بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. یک عنوان بحثی که در اینجا در واقع نیمه دومش مطرح شده تحت عنوان سعادت مفقوده مسلمان ها. چرا مسلمان ها نتوانستن در طول تاریخ اون نیکبختی که در قرآن براشون تعریف شده دسترسی پیدا بکنن؟ اثبات این مدعا بیشتر با آیات قرآن هست. یعنی ما از قول خدای تعالی میخواهیم ثابت بکنیم که علت اساسی این بوده است که مسلمان ها به آیات کتاب توجه نکردند و اونها رو اجرا نکردند. بی توجهی و بی عنایتی به کلام خدا موجب بدبختی آنها شد. تا اینجا هم از آیات عدیده ای استفاده کردیم مطرح شده. اون آیات رو اگر بخواهید بدانید که تا حالا چه آیاتی بوده است، سوره اعراف آیات 157 و 158 و 59 تا 64، سوره کهف آیه 66، یاسین 69 و 15، توبه 67 تا 72، هود 25 تا 48 که الان توش هستیم، هنوز بحثش تمام نشده، انعام 91، ابراهیم 10، انبیا 3. بعضی از این گروه های آیات رو هنوز بهش نرسیدیم ولی میرسیم. مؤمنون 24، 32 و 34، 47 و 48، شعرا 152، 153 و 154، 185، 186، تقابون 5 و 6، مدثر 25، اسراء 94، قمر 24، بقره 127 تا 132، 174 تا 177 که بهش نرسیدیم تو بخش دومش رو، آل عمران 162 تا 164 و جمعه 1 و 2 که بهش نرسیدیم. حالا در هر حال در آیات سوره هود هستیم. ببینید با اینا همه آیه داریم این مطلب رو ثابت میکنیم، چرایی رو ثابت میکنیم. اگه یادتون باشه در خلاصه از اون آیات 25 تا 48 سوره هود گفتیم که همون ایرادی که به نوح گرفته شد به انبیاء دیگر هم گرفته شده، که هم 25 تا 48 راجع به قوم نوح هست، قوم عاد و ثمود بعد از آنها. همطور آیات اینها رو ذکر میکنه و بدبختی هاشون رو که چرا اینها نمیتوانستن خوشبخت بشن اینها رو ذکر میکنه. یکی از چیزهایی که در این گروه آمده تقابل مردم با پیامبرانه، یعنی هرچه پیامبرها بگن مردم ضدش رو انجام میدن، این میشه تقابل، یا انجام نمیدن یا ضدش رو انجام میدن. حالا ببینیم ما مثلا توی این چارچوب قرار میگیریم یا نه، ما هرچه انبیا میگن ضدش رو انجام میدیم یا اصلا انجام نمیدیم. این یک مسئله هست. مسئله دوم اینه که چرا تقابل میکنن با انبیا؟ میگوین که شما هم یه آدمایی هستید که مثل ما هستید، بشرون مثل اونا مثل ما هستید. و این دو نکته خیلی اساسی است. آیات 10 ابراهیم و 3 انبیا و 24 مؤمنون و اینها رو اگر یادتون باشه من آوردم که تو این آیات و همینطور آیه 33 مؤمنون اینها رو آوردم، باز هم آیه آوردم 153 و 154 شعرا که در این آیات، باز هم 185 و 186 شعرا و 15 یاسین که در تمام این آیات مردم به پیامبرها میگوین شما بشری هستید مثل ما، با هم فرق نمیکن مثل هم، و این باعث و در واقع مانع بود که حرف انبیا رو گوش بدن، هم که میدونم مثل همین ها هستند و با هم هستند و اینها دور هم هستند، با هم چیز میخورن، با هم توی بازار هستند، با هم راه میرن. اینها یکی از انگیزه هایی بود که مردم حرف انبیا رو گوش نکنن. تا اینجا در واقع 8 مورد را من ذکر کردم که در این آیات 25 تا 48 سوره هود ذکر شده. از امشب مورد نهم رو شروع می‌کنیم که درباره همه کافران است که اخبار اونها به امت رسول خدا رسیده، یعنی رسول اسلام از اخبار اقوام پیشین به سمع پیروان خودش میرساند که خدا میگوید اونها این راههای غلط رو رفتن و سرشون به سنگ خورده. در بیان اون قسمت از آیات سوره هود به آیه 5 و 6 تقابون توجه کن که باز هم در این باب هست که بشر مثل خود ما نمیتواند ما به هدایت بکنه، حتما باید یه چیزی ماورایی باشه. یکی از این چیزهایی که در واقع اتفاق افتاده و ما میبینیم که همین اندیشه است، یعنی اندیشه‌ای که وادار کرده ما رو، هم جمع مسلمان ها رو، که همون فکر اقوام پیشین رو به نحوی اجرائیش بکنن، یعنی بگوین که در هر حال بشری که مثل ما باشه نمیتونه ما رو هدایت بکنه، باید متفاوت باشه. این اندیشه باعث شد که سرانجام کسانی که میخواهن مسلمان ها رو هدایت بکنن حداقل از نظر لباس فرق میکنن، یعنی همین اندیشه است، یعنی که بشری مثل خود ما که لباس ما رو پوشیده باشه مثل ما باشه، نه حتما باید یه لباس مستقلی داشته باشه که این لباس روحانیت درست شد، که بشری مثل خود ما نمیتواند پیش نماز باشه، بشری مثل خود ما و لباس ما نمیتواند منبر بره، بشری مثل خود ما و با لباس ما نمیتواند فتوا صادر بکنه، بشری مثل ما و خود ما نمیتواند رساله داشته باشه، بشری مثل خود ما و با لباس ما نمیتواند مجتهد باشه. همینه که بشرون یهدوننا، خلاص نمیشه، باید لباسش فرق بکنه. توی مسجد برید یه کسی با کت شلوار پیش نمازه، اصلا نمازش قبول نیست، حتما باید که لباسش متفاوت باشه، یعنی یک مدل دیگری باشه. باز اینم یکی از عوامل بدبختی است که مانع شده است که مسلمان ها به سعادت برسن. اینا رو که من میگم یعنی اینا بنیانهای غلطی است که ریخته شده در طول 1400 سال و باید عوض بشه. عوض شدنش هم اینه که باید کوشش کرد و کار کرد که برگرده باز به سمت اون چیزی که قرآن میگوید. یه بشر مثل خود شما، با لباس شما، هم شکل شما، هم تایی شما و هم خوراک شما و هم زبان شما میتواند شما رو هدایت بکنه. هیچ ضرورتی نداره که تفاوتی داشته باشه، چه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن. حالا به این آیات توجه کنیم. این در واقع خدا داره به پیامبر میگه که اینا رو بهشون بگو و ازشون بپرس. در سوره تغابن 5 و 6 علم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا اخبار کسانی که پیش از شما کافر شدن به شما نرسیده؟ این نگاه بکنید، نگاه بکنید به تاریخ، تحقیق بکنید، جستجو بکنید، ببینید اون کسانی که کافر شدن سرنوشتشون به کجا انجام میده. اگه دوست داری شما کافر بشید، اگه اون خوب بوده شما همون راه رو برید. فذاقوا وبال امرهم، وبال و سنگینی و خرابی کار خودشون رو چشیدن. اونا چشیدن یعنی به نابودی و تباهی رفتن. و لهم عذاب علیم، و برای آنها عذابی دردناک است. این عذاب هم همیشه گفتم، باز تکرار میکنم، یه عذابی خارج از این نظام هستی نیست، یه عذابی نیست که ما بگیم بریم بعد از مرگ ببینیم. این عذاب در همین دنیا دردش رو حس میکنن همونهایی که کافر شدن، یعنی هم خودشون حس میکنن و هم اولادشون و هم نسلهای بعد از اونها و ذریهشون این درد رو، درد این عذاب رو حس میکنن. مثل این که ما الان درد عذابی که مال اونا بوده داریم حس میکنیم. یعنی هرچه که پدران ما کمکاری کردن، هرچه پدران ما جاهل بودن، هرچه پدران ما بیتوجهی کردن، هرچه پدران که میگم پدران مادران هم، مادران هم هستن، یعنی والدن، حالا به والد به پدر اطلاع میشه، اونها بیتوجهی کردن نسبت به کسب علم، نسبت به تربیت اولاد، نسبت به توسعه دانش، عذاب علیمش رو ما داریم احساس میکنیم. این که میگه ولهم عذاب علیم، نه که اون روز بود یا در آخرت اینها خواهند دید، اون این همین عذاب همینطور کش پیدا میکنه تا این از دنیا بره و اون طرف هم با همین عذاب رفته. این با صفت عذاب علیم هر کسی از دنیا بره اونجا هم داره، اونجا خدا عذاب فراهم نکرده که بدیم به این یکی یکی تقسیم بکنه. به همین جهت میگه و من اوتیه کتابه او به شمالهی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه. که نام اعمالش رو دست چپش میدن، میگه ای کاش همچه روزی نیامده بود و ای کاش همچه حسابی نبود و ای کاش این گذشته بود، اصلا نه به وجود نمی آمد. یعنی پس تو خودشه، با خودش داره میبره، نامه اعمال تو دست خودشه. پس این عذاب علیم عذاب بعد از این دنیا نیست، عذابی است که در وجود ما هست. اون صفات ناشایست ما همین قدری که در دنیا برای ما ایجاد عذاب میکنه همین رو میبریم آخرت، چه ایمان داشته باشیم چه نداشته باشیم. یعنی هیچ ضرورتی نداره که ما بگوییم ما که قیامت قبول نداریم، اصلا ربط به شخص انسان داره. یعنی این انسان با این صفات داره میره، چه ایمان به خدا داشته باشه چه نداشته باشه، چه ایمان به آخرت داشته باشه چه نداشته باشه، چه ایمان به نمیدونم جهنم و بهشت اینا داشته باشه چه نداشته باشه، این اتفاق میفته. مثلا شما بگویید که من قبول ندارم که اگر با این اتومبیلم از این جاده خودم را به کف دره بیندازم کشته میشوم، قبول ندارم. خودش بندازه کشته میشه، ربطی به قبول داشتن اون نداره. اون یه چیزی است که در نظام هستی گذاشته شده که اگر چیزی از این ارتفاع بیفتد و شکستنی باشه بشکنه، مردنی باشه بمیره. میخواد قبول نداشته باشه، میخواد قبول داشته باشه. عذاب کیفیتش اینه. جنت هم همینطوره، جنت هم با خود آدم میره. یعنی که آدم اینجا عمل صالح بکنه بعد بره اونجا باغ براش ساخته باشن، نه، خودش تبدیل به این باغ میشه، خودش اون باغه، خودش اون بهشته. یعنی اون صفاتی رو که کسب کرده از این جهت میگوید به گذشته نگاه بکنید، ببینید اونها با اون صفاتی که داشتن و بودن، ببینید حالا به کجا رسیدن و چه بلایی سرشون آمده. لاله که به انهم، چرا اینطوری شدن؟ خودش تعلیل میکنه قرآن، یعنی خدا، وقتی من میگم قرآن یعنی خدا تعلیل میکنه. لاله که به انهم کانت تأتیهم رسولا، علت اساسی این بوده که پیامبران اینها پیوسته می آمدن. ببینید کانت با فعل مضارع ماضی استمراری درست میکنه، یعنی پیوسته می آمده اند. کانت تأتیهم رسولهم، چرا تأتیهم و کانت رو مؤنث میاره؟ چون رسول جمع مکسره، جمع مکسر مؤنثه، فعلش رو مؤنث میاره. کانت تأتیهم رسولهم، وقتی این پیامبران می آمدن، مردم این سؤال رو براشون مطرح میکردن، فقالو، پس مردمشان گفتند ابشرون یهدوننا، آیا قراره که یه بشر مثل خود ما رو هدایت بکنه؟ فکفرو، کافر شدن، این رفتن دنبال کار خودشون، توجهی به این گفته انبیا نکردن. چرا؟ برای اینکه میدن مثل خودشونه. من خواهش میکنم ببینید این صفت توی ما هست، این صفت توی ما هست، یعنی حتما حتما همه ما اینطوره که اگر یک کسی رفته باشه، زحمت کشیده باشه، درس خونده باشه و علم آموخته باشه، ولی دانشگاه نرفته باشه، مدرسه هم نرفته باشه، خب؟ اما یکی بیاد کنارش بشینه و این دانشگاه رفته باشه و درس خونده باشه و مثلا درجه دکترا یا فوق دکترا داشته باشه، انصافا حرف کدوم رو بیشتر قبول میکنه؟ آقای دکتر، آقای دکتر، اونم بدبخت، اونم تو سری خورد. چرا؟ چون مثل خودمونه، اون مثل خودمون، ما که دانشگاه نرفتیم، ما که درس نخوندیم، ما که دکترا نگرفتیم، پس اون بزرگتره. اصلا نگاه به علم نداریم، نگاه به ذات علم نداریم که حرف چیه، چی میگه، این گوینده چی میگه. همان همینطوری ما، اینا علتهای بدبختیست. و ببینید قرآن چقدر زیبا تحلیل میکنه، واقعا زیبا تحلیل میکنه. ابشرون یهدوننا فکفر، کافر شدن، رها کردن رفتن، و تولوا، و پشت کردن، و استغنى الله، خدا هم گفت بنده بی نیازم، هر چی میخواد بشه، من نیازی ندارم، و الله غنی حمید، خدا هم بی نیاز است و هم پسندیده. چرا میگه حمید؟ برای اینکه آنچه که حمید شد یعنی دیگه نیازی به چیز افزودنی نداره. پسندیده تو فارسی یعنی هم، یعنی یه چیزی به درجه میرسه که در اون حدی که هست اون حد کمال یافت است. مثلا شما فرض برید یک استکان درست میکنه، این استکان وقتی که تکمیل شده از قالبش در اومد، اینو میگن حمید، یعنی دیگه نیازی نداره که یه چیز دیگه بهش اضافه بکنه که استکان تر بشه، این کامله، این میشه حمید. خدا حمیده، لازم نیست یک کسی بده چیز بهش بچسبونه که قشنگتر بشه، نمیدونم جاشو جارو بکنه، تختشو بزرگتر بکنه، پشتی برش بذاره، هیچ نیازی نداره، حمیده، پسندیده است، کامله، در اون ذات خودش کامل. دهم، درباره هر کسی که نسبت به آیات خدا و قبول کردن آنها لجاجت ورزیده و عنید بوده، عنید در لغت عرب یعنی کسی که سرسختی میکنه و لجاجت نشون میده، و گفته است که ان هذا الا قول البشر، این که چیزی نیست، قول بشره. همین امروز در ایران ما چند نفر از این روشنفکران دینی هستن که میگن کلام قرآن کلام عرضیه، کلام خدا نیست، قول بشره، پیامبر خودش حرفا رو زده، به پیامبر وحی میشده، یه چیز کلی پیامبر اون رو تعریف میکرده. حالا بعضی ها که اخیراً دستن به اینجا که در رویا بوده و خواب میدیده و در هر حال کلام پیامبر، قرآن نفی میکنه، میگه یکی از دلائل بدبختی این بوده است که اینها گفتن که ان هذا الا قول البشر، این چیزی نیست، قول بشر، خودش داره میگه. خب اینا دقت بکنید، اینا هدفمند من دارم میام جلو که شما ببینید که چقدر خود ما افکار ما پریشانه ها. یعنی خود ما هم الان شک کردیم که راستی پیامبر خودش حرف میزد، بهش وحی شد، چطوری بود، تردید داریم و این تردیدها ما رو متزلزل میکنه و تزلزل مانع پیشرفته، مانع سعادته. یعنی یه جامعه اگر در اندیشه و اندیشیدن راه، نه اندیشه برای علم یا برای فلان چیز یا برای خیابون درست کردن، نه، اندیشیدن برای اینکه چگونه زیست بکند که اون زیست یک زیست انسانی باشه، تو اون اگر متزلزل شد دیگه بدبخته، دیگه به جان نمیرسه. و 11 این در سوره مدثر بود، آیه 25، بیان علت امتناع مردم به طور کلی از ایمان آوردن. قرآن بیان میکنه چون مردم کلن دلشون نمیخواد ایمان بیاد، چشونه. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، وقتی که هدایت برای مردم آمده چه چیزی مانع اونها شده که نپذیرن؟ الا ان قالوا، همین این رو میگه که الان میگه این علتش بوده، چه چیزی مانع شده؟ الا ان قالوا ا بعث الله بشرا رسولا، آیا خدا یه بشر رو که مثل ماست رسول کرده؟ قبول نداری؟ قبول نداری؟ الان هم همینطوره. الان هم فرض بگیرید من بیام و بگم که مثلا شما این کار رو بکنید، مثلا چی کار بکنید؟ این که نماز مغرب که میشه همه مغازات رو تعطیل کنید، برید نماز مغرب بکنید، نماز عشا نمیگم، نماز مغرب، بعد دوباره برگردید، نمیکنید به زیان بشر داره میگه، من دارم میگم، ولی بشر نیست، قول خداست. یعنی اگر دقیق خودمون رو تجزیه و تحلیل بکنیم، اینا رو یادداشت بکنید، عوامل بدبختی، عوامل عقب افتادگی، خود همین نظمه، یعنی همین که یک ادعی به زندگیشون چنان نظم بدن که سر اذان ظهر نماز، سر اذان مغرب نماز، خیلی نظم میگیره، جامعه نظم میگیره، ما هم بی نظمی باشه، نظم نمیخواه. باز 12 این که انذار رسولان رو مردم قبول ندارن، که اگر این کارها بشه، این کارها رو بکنید، این اتفاقات میفته و هشدار میدن به مردم، مردم قبول نمیکنن. به آیه 24 سوره قمر، اون آیه 94 سوره اسراء بود، 24 سوره قمر نگاه میکنیم، و قالوا ابشرا منا واحدا نتبه او. آیا اصلا این درسته که یه آدم، ببینید، ابشرن مننا واحدن، یکی از خود ما باشه، تازه یه نفرم باشه، خیلی قشنگه قرآن، چقدر زیبا، ابشرن مننا واحدن، این که من میگم زیبا بلکه همه ما همینطور، همه مون همینطور، ابشرن مننا
واحدن، یکی باشه، اونم بیاد حرف بزنه، فهم نفتر به او از اون پیروی کنه. ابدا اختیار داری؟ بله میشه. اینا از آن لفی زلال و سعور. اگه ما بیایم تابع یه نفر بشیم که اونم مثل خود ما باشه، گمراه میشیم. و تازه جامعه توی سعوره، یعنی توی آتش، یعنی این راه جهنم میدانیم. اگر این کار رو بکنیم راه جهنم میدانیم. خب 13 قول فرعون و ملع فرعون، یعنی ثروتمندان و اشراف و چشم پرکنهای اطراف فرعون، حرفشون اینه: فقالو انؤمنو لبشرین مثلنا، چون با هارون با هم بودن، یه بشرین، آیا ما ایمان بیاریم به دوتا بشری که مثل خودمون هستن؟ حالا این انصافا دو نفریم، مثلا دو نفر هم کلاسیم تا دبیرستان، بعد یکی میره دنبال تجارت و بازار و پول در آوردن اینا، یکی هم به قول ما میره دنبال بدبختیش. یعنی چی؟ یعنی درس میخونه، دنبال بدبختی هایی میکنیم، رفته دنبال بدبختیش، یعنی رفته درس میخونه. خب حالا درس خوند و به جای رسیم، این هم خودشو گرفته. هر روز با ما با هم تو مدرسه بودیم، حالا رفته چهار تا کلمه درس خونده، دیگه خودشو گرفته، جواب سلام ما هم نمیده. ببینید چقدر این میانه ما شایعه، شایع که به جای این که تشویق بکنیم بگیم باریکالله اون رفت زحمت کشید، قبطه بخوریم بگیم کاش ما هم زحمت کشیده بودیم، بعد اگر میبینیمش بهش احترام بگذاریم، بگیم شما رفتید درس خوندید، ما خیلی خوشحالیم، به شما افتخار میکنیم، تحقیرش میکنیم، تحقیرش میکنیم، که یک وقت مبادا احساس بکنه که یه ذره از ما بالاتره. فقالو انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. این که قوم این دوتا موسی و هارون که اصلا پرستندگان ما هستن، اینا همش در آستان ما هستن، پیروان ما هستن. فکذبوهما، پس موسی و هارون رو تکذیب کردن، فکانو من المهلکین، اون وقت از هلاک شدگان شدن، مهلک شدن. علت بدبختی، علت نرسیدن به سعادت، اینکه تحقیر بکنن صاحبان علم و اندیششون رو. حالا ببین برگردید از بعد از انقلاب تا حالا، بله؟ حالا من مهندس بازرگان و قدیمی و طالقانی اینا رها میکنم که چقدر تحقیرشون کردیم، بده آقای خاتمی رو تحقیر میکنم، نه عکسش باشه نه حرفش باشه، ما هم که از ترس اگه وقت عکسش دو عکس رو هر جا خطرناک تحقیر میکنه، وقت میشیم چی؟ و قوم و همالن عابدون، پیروان اونا که دنبال ما هستن، با ما هستن. اینا رو دقت بکنید، ببینید یکی یکی یادداشت بکنید، ببینید چه همه عامل بدبختی در میان ما هست و قرآن پیش بینی کرده. این آیات 47 و 48 سوره مؤمنون. پس تا اینجا بیان ما از اون آیات 25 تا 48 بود تمام شد. میریم در یک گروه دیگری از آیات. ببینید آیات قرآن تقریبا هر جاش رو بگیری با یه جای دیگه با هم دستش تو همه و یک ارتباط منطقی و در واقع همپوشانی با هم دارن. در این مجموعه آیاتی که من حالا از اینجا به بعد میریم، آیاتی است که از تسلیم حرف میزنه، که اگر امتی تسلیم امر خدا نشد بدبخته. یعنی اسمش اسلام هست، و اسمش مسلم هست و اسمش تسلیم هست، ولی کار خودشو میکنه، هر کار دوست داره میکنه، تسلیم امر خدا نیست. اینم یکی از عوامل بدبختی است، عدم تسلیم. با اون چه فرقی کرد؟ اونم همینه، اونم تسلیم نمیشدن، ولی تقریبا اسمش فرق میکنه. اونا میگفتن ما تسلیم یه بشر نمیشیم، حالا اینجا خدا میگه که تسلیم خدا نمیشن، یا اونایی که خوشبخت شدن تسلیم خدا شدن. هر دو بچش رو در این آیات میگه. گروه اول، آیات 127 تا 132 بقره. و اذ یرفع، برگشتیم اینا تفسیر کردم، ولی توی این همین بحث، توی همین بحث خیلی از قرآن تفسیر میشه. باز برمیگردیم به یه آیاتی که قبلا هم تفسیر کردیم و اونا دو مرتبه تکرار میشه، ذکر میشه، بازخوانی میشه و خیلی خوبه. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. از اول آیه یعنی چه؟ یعنی مخاطب پیامبر یا هر کس که میخونه، میگه و آن هنگامه ای را که چی؟ یعنی برو اونجا، یعنی به یاد بیاور آن هنگامه ای را که این اتفاق داره میفته. چه اتفاقی است؟ که ابراهیم قواعد بیت رو داره میبره بالا و اسماعیل. قواعد بیت چیه؟ این خانه خدا نیست، این چهار تا سنگ نیست. برای اینکه این چهار تا سنگ برای چی داره میسازه؟ اون خانه اندیشه ایمانی رو داره در عالم بنا میبرد. قواعد اونو دارن میسازن با اسماعیل با هم، دوتایی بنیان و ساختمان ایمانی بشری رو دارن پیریزی میکنن. دوتاشون با هم سنگ رو هم بذارن. این کاریست که همه باید بکنن، یعنی همه باید مثل ابراهیم و اسماعیل پیوسته قواعد و شالوده های این خانه رو مستحکم بکنن، بلکه دچار فرسودگی میشه و از بین میره. اینم که میریم اونجا طواف میکنیم، یعنی همین که ما داریم قواعد رو میبریم بالا، ساختمان روی طبقاتش رو داریم اضافه میکنیم. اگر نکنیم به سعادت نمیرسیم. خب چه اتفاق افتاد؟ ربنا تقبل منا. اول اینکه کاری رو که میکنیم ربنا تقبل منا. برید تو همین دعای قنوت این نماز ها، ربنا فتقبل منا صلاتنا و استجبنا دعانا. مال توست، این نیت ما فقط توی، ما به درگاه تو ملتمسیم، ما اینجا زانو زدیم، ما از اینجا تکون نمیخوریم. یعنی چی؟ یعنی ما تسلیمیم. ببین حالا آیا میخوام به این درجه برسیم، یعنی میتونیم تو با خدا صحبت کنیم؟ خدایا ببین حالا ما اینجا نشستیم، ربنا فتقبل منا، ما چه کار کردیم؟ ما قواعد بیت ایمانی تو را مرتفع ساختیم، حالا زانو زدیم اینجا که چی؟ قبول کن. حالا شده اینطوری بشینیم سر نماز چنگ بزنیم و اعتصمو به حبل الله، یعنی همیشه احساس بکنی که چنگ انداختی در این ریسمان الهی و ولش نمی کنی، تا چی بکنه؟ تا تو رو بکشه بالا. من بل نمی کنم، برو تقبل منا. ما چه کردیم؟ ما ارتفاع دادیم به بیت تو، پس هم ارتفاع بده به ما، ما رو بکش بالا از این منجلا، از این بدبختی، از این بی انسانی، از این بی اخلاقی، از این سقوط، از این عدمها، ما رو به وجود ببر. تقبل من ما. و صدها عبارت که بخوام فراتون توی این تقبل براتون بگم، نمیدونم چقدر باید بگم، که چقدر این مفهوم وسیع داره که کجا باید انسان قرار بگیره که اون هدیه رو داره به خدا میده. خیلی ها آدم برای خدا هدیه برده، برای خدا هدیه برده، چی؟ رفعت بیت. ما ساختیم، خدای من اسماعیل خانه ایمانی تو را که تا آخر دنیا باید بماند قواعد و شالوده هاش رو ساختیم و بنا نهادیم و از این پس بشر به ایمان به تو می اندیشد پیوسته و همیشه به یاد توست. و همینطور شده، مگه عالم خالی میشه از ذکر خدا؟ 100 میلیون نباشه، 300 میلیون کافر بشن، 100 میلیارد کافر بشن، یک نفر مثل ابراهیم و یکی مثل اسماعیل اگه باشن، باز هم قواعد بیت رو دارن میبرن بالا و هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره و خدا باید قبول کنه. تتقبل منا، قبول کن. چرا؟ چرا فقط تو میتونه قبول کنه؟ انکه انت سمیع العلیم، برای که فقط تو شنوا، فقط تو دانایی، تو میشنوی که ما چه میگوییم و تو میدانی که ما چه کردیم. اهمیت کار ما را تو میدانی. ما تو این موضع قرار نگیریم به سعادت تعریف شده در قرآن نمیرسه و ما باید احساس سعادت بکنیم. همین امروز ظهر بود فکر کنم یکی پرسید، اون آیاتی هست که اهل جهنم و اهل دوزخ با هم حرف میزنن، من توضیح دادم بهشون، با هم حرف میزنن. اونها اهل جهنم میگوین که آیا وعده هایی که خدا به شما داده بود که شما را چنین و چنان میکنند بهش رسیدید؟ اهل بهشت میگوین آری رسیدیم. بعد اونا میگن شما چطور؟ میگن ما هم در عذاب علیم هستیم. وقتی یه جای دیگری میگه که تو رو خدا یکم از اون آب خنک بهشت رو سر ما بریزی، ما داریم میسوزیم. پس یه جا هستن، این نیست که جهنم و بهشت منفک باشه، با همند. اونا لذت میبرن، اونا سعادتمندن، اونا بدبختن، مثل همین جامعه خودمون. مگه بهشتی و جهنمی توی خیابون از هم جدا؟ یه پیاده رو جهنمی ها توش میرن، یه پیاده رو بهشتی ها توش میرن؟ اصلا اینطوری نیست. جهنمی ها باید در کنار بهشتی ها باشن و ببینن که چه سعادتی اونا دارن و چقدر ذلیل و بدبختن اینا. و یه التماس بکنن یکی ما آب بریزیم به سر ما خنک بشیم. آب صفات، همون آبی که گفت میبودی زوش براتون گفتن که خبر بر آب آورد و من الماء کل شیء حی، خبر بر آب آورد. پس این سمیع و علیم، تو شنوایی و تو دانایی که ما چه کردیم. پس لازم نیست که سعادت یه وقتی باشه که شما ببینی همه مردم شهرتون، همه مردم مملکتتون، همه دنیا مسلمانند و مسجد میرند و نماز میکنند. نه، سعادت اونه که این انسان احساس سعادت بکند. کجا احساس میکنه؟ وقتی که بداند که با اون ریسمان الهی متصله. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها و الله سمیع علیم. عروه الوثقا است اون سعادت. میزنی؟ من اونجا رو گرفتم، من به عروه الوثقا، من سعادتمندم. چرا امیرالمومنین وقتی ضربت میخوره میگه فوز تو رب کعبه، سوگند به رب کعبه. ببینید رب کعبه رو بذارید اینجا، سوگند به پایه های برافراشته و شالوده های مستحکم ایمان به خدا و ایمان به آخرت و ایمان به عمل صالح، سوگند به اونا، سوگند به اونا. من پیروز شدم، یعنی که دستش توی اون عربه وسخاست، پاره نمیشه. این میشه سعادت. مسلمان ها به اینجا نرسیدن، گیره یه چیزهای دیگری هستیم. خیلی بده اونا. ربنا دعاها رو ببینید. اول گفت تقبل، ربنا وجعلنا مسلمین لک، حالا خدایا ما را جزء اون کسانی بذار، ما دو نفر را که از تسلیم شدگان به تو هستن. ما چون تسلیم بودیم قواعد بیت را رفعت دادیم. اول تسلیم شدیم، بعد گفتیم برای یک کاری میکنم، حالا این کاری کرده، قبول کن. اسم اونم اونجا بنویس توی تسلیم شده. و دیگه کی؟ و من ذریتنا امتا مسلمه. ذریه ما تا قیام قیامت ذریه است. ذریه ما هم امت تسلیم شده باشد. برای کی؟ لکه، برای تو. تسلیم کس دیگری نه، تسلیم به تو باشه. و ارنا مناسکنا، دعاها رو ببینید. حالا تازه ببینید بعد از اینا همه کار که کرده میگه حالا راه رو نشون بده، حالا بگو چه کارهای دیگه باید بکنیم، چه کارهای دیگری باید بکنیم. و توب علینا، تاب اله از عبد به خالق است که ما میگیم توب تو الیه، یعنی ما برگشتیم به سوی خدا. و تاب اله از خدا به عبد، از بالا به پایینه. و توب علینا، و یک زیرچشمی هم یه نگاهکی به ما بیفکن. توب علینا، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ توب علینا، یه نگاه بد نیست بیفکنی بر ما. چرا؟ انکه انت تواب و رحیم، بسیار بازگردنده پررحمت توی. ببینید قرآن اصلا چه ادبیاتی داره، چه ادبیات فاخر و بلند مرتبه ای داره، و با چه ادبیاتی داره بشر رو چه وادی میکشاند. وادی واقعا اینه که یک موجود الهی باشه. من فقط همینجا میتونم بگم، شاید خیلی بلد نباشم، میفهمم خودم چی میخوام بگم، هر دقیقه خودم میفهمم که انسان کجا میتونه بره، تو کجا میتونه قرار بگیره، رابطش با خدا، فاصلش با خدا. قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلا، رف رف رف، چقدر فاصله داشت. همینقدر یعنی چه؟ یعنی اگر العیاذ بالله تصور بکنی که خدا دست داره، که ید الله فوق ایدیهم و به یدک الخیر، نام ید دست خداست، اگه پیامبر دستش رو دراز میکرد با خدا دست میداد، میگن قاب قوسین، همینقدر فاصله داشت. حالا تو بگم اومدم سلام داره جز تسلیم شدگان، خواهد اینجا ببره. اگه میگه شراب نخور، زنا نکن، قمار نکن، بت پرست نباش، مشرک نباش، تسلیم باش، برای اینکه اون استادی که سخت میگیره، نمیدونم شما تا حالا پروژه های مثلا دوره دکترا اینا رو داریم، به حتما میبینید که استادا بیچاره میکنن شاگرد ها. اینش به یه کلمه ایراد میگه، ای عقبش میندازه، این طرف پرتش میکنه، اون طرف پرتش میکنه، برو این اصلا قبول نیست، کاغذشو پرت میکنه. این شاگرده حالا بارگاه خدا با اونجا فرق میکنه، بارگاه خدا میگه به چقدر عالیه، چیز خراب قبول نمیکنه. اما اون شاگرده میگه چه استاد سختگیری، اصلا به درد نمیخوره، تو این فکر میده که برم استادم رو عوض بکنم. ما هم همین کار میکنیم، خدامون رو عوض میکنیم، میگیم این خدا به درد نمیخوره، بریم سراغ یه خدای دیگه، وقت میشیم مشرک. شرک هم اینا، یعنی از این خدای خسته میشیم، یه کاغذمون رو پاره میکنه، به قول شما پروپوزال هامون رو این ورانور میندازه. یه لغت هایی هم درست کردین که آدم مجبور میکنه لغت خارجی به کار بره. خب اما پیغمبر وقتی پروپوزالش رو برای خدا میبره میگه ایراد بگیر، ایراد بله، و قاتلو فی سبیل الله، برید به نبر، فقتلو انفسکم، برید خدا هاتون رو بکشید، نفس هاتون رو بکشید. این سخت میگیره، خط قرمز میکشه، برو این کارم بکن، برو. وقت تسلیم چیه؟ که وجعلنا مسلمین لک باشه، هر چه تو ایراد بگیری به این کاری که ما کردیم که بالا بردن قواعد بیت بوده، سمعن و طاعتن، چون تو انک انت سمیع العلیم، پس ما همون صفت رو میخوام داشته باشیم، هم میخواهیم شنوا باشیم مثل تو و هم میخواهیم به دانایی کار بکنیم مثل تو، نه به جهل. ربنا، دعا ادامه داره، خسته شدی؟ ابراهیم خسته نشد. ربنا و از فیهم، دعا به ذریه کرد، گفت تا قیام قیامت نه چی باشن؟ امتا مسلمتا لکن، نه مسلم تسلیم تو باشن. ربنا و از فیهم رسولا، تنهاشون نرسون، یه رسولی رو در این ذریه بفرست، یعنی بهترین دعا. من زهرم خدمتون گفتم، گفتم میخواهم جمعی باشه که بعد از من متماسک تو در تو و تمام قلبها به هم مرتبط، خب لیر به تبین قلوب کن، اونطوری باشه. همین دعا رو داری میکنه ابراهیم، میگه وب از فیهم رسوله، چقدر من به شما سال هاست دارم التماس میکنم که چند نفری بیاید بیاموزید دانش که بتوانید ادامه بدید مکتب را. همین دعا رو داره ابراهیم میکنه، رسولی در میان این ذریه مبعوث کن، من هم از خودشون، ببین از بیرون نباید بیا، اون که میخواد این جمع رو هدایت بکنه منهم باید باشه، باید از خودشون باشه. چی کار میکنه؟ یتلو علیهم آیاتک، این سوره جمعه هم هست، اینا بازم سه بار این در قرآن تکرار شده، این طوری به این شکل، یتلو علیهم آیاتک، که این رسول فقط آیات تو رو بعد این ذریه ما تلاوت بکنه، و یعلمهم الکتاب والحکمه، و به اونها کتاب تعلیم بدهد و حکمت، مگر می شود که حکیم راه خطا برود، و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، به هر کس که حکمت داده شد خیر کثیر داده شد، خیر کثیر، فقط اوتی خیرن کسی را، و یزکیهم، و اونها رو پاک بکنه، انک انت العزیز الحکیم، برای که تو هم عزیزی و هم حکیم. عزت یک قدرت ناشی از حکمت و علم است، ما میگن عزت، میگن فلانی عزیزه، یعنی که هم داناست، حکیمه، کار غلط نمی کنه، وقت عزت پیدا میکنه، یعنی فلانی عزیزه. اینم که شما به یکی میگید عزیزم، یعنی من از نقطه‌ای به تو محبت میورزم که تو را در جایگاه حکمت و علم و درستی و راستی میدونم، میگید عزیزم. بعد یه خیلی اومده پایین و خودش از دست داده. حالا خدا میگه اینا رو دیدید؟ حالا خدا حرف میزنه، میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. وای وای که ابراهیم و اسماعیل با این اوصافی که میبینید، چقدر آدم باید سفیه باشه که پشت پا بزند به اندیشه آنها. بعد خدا سوال میکنه یکیه؟ کی که پشت پا بزنه؟ جز آن کس که خود را سفیه کرده است. ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. ما او را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت از صالحان است. خیلی کمه برای ما صالح، مثلا میگید ایشون درست کاره، خیلی کم تعریف ما رو کرد. و چقدر ما دوست داریم تعریفمون رو بکنن، خیلی صفت بدی ها، یه تعریفمون رو بکنن، خیلی دوست داریم. و در سوره آل عمران، اواخر آل عمران میگه ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، گمان مبر اون کسانی که یه کاری که میکنن شاد میشن، یک، و یحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا، و دوست دارن که ستایش بشن به کاری که نکردن. بله، کاری که نکردن، مثلا ایشون شیرینی بد پخته و ستایش به پخته شیرینی شما شاید خوب عالی، مثلا یحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا، به کاری که نکرده دوست داره ستایش بشه. این دوتا، پس یفرحون بما اعطوا، یه کاری که میکنه شاده، کاری هم که نکرده دوست داره ازش تعریف بکنه. به پیامبر میگه فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب الیم، فکر نکن اینها از عذاب هستن. همین صفت خیلی معمولی ها که تو هممون هست، میگه ولهم عذاب الیم، اینا توی عذاب دردناکی هستن. خیلی انسان باید خودش رو پالایش بکنه، میگه یزکیهم، تزکیهشون بکنه از این چیزها. خب از قال له ربه، خب چی شد که ابراهیم به اینجا رسید؟ از قال، این همون ازها هست، یعنی برو ای پیامبر یا ای مخاطب، در همون هنگامی که خدا به ابراهیم گفت چی؟ اصلا تسلیم شو. قال اسلمت، راحت راحت اسلمت، هیچ مباحثه‌ای نکرد، اسلمت باشه، تسلیم، اسلمت به کی؟ لرب العالمین، فقط برای پروردگار جهانیان تسلیم ما، فقط. و وصا بها ابراهیم و بنیه، و حالا ابراهیم آمد و گفت فرزندان من به این جایگاه رسیدم، خدا به من گفت اسلم و من گفتم اسلم تو لرب العالمین، من به اینجا رسیدم، حالا به شما وصیت میکنم. وصا بها، یعنی به اون چیزی که اتفاق افتاده بود، کیا رو وصیت کرد؟ بنیه و یعقوب. یعقوب هم کار ابراهیم رو کرد، اینجا هم فاعل هم میگه و یعقوب، یعنی ابراهیم کرد، یعقوب هم کرد. یعقوب چه نسبتی با ابراهیم داره؟
نبی ابراهیم،
نوش، پسری کیه؟ اسحاق. پس یعقوب نوه پسری ابراهیمه. ابراهیم دو تا پسر داشت، اسماعیل و اسحاق، و از اون سمت اسحاق، یعقوب، یوسف، بنیامین و هشت دیگه تا شدن بنی اسرائیل، و 412 سال بعد موسی آمد از این طایفه. خب یا بنیه، ان الله اصطفى لكم الدين، ای فرزندان من. یا بنیه، اگه بگیم بنیه با بنیه چه فرق میکنه؟ اون مسقر، یعنی فرزندکم، پسرکم، اون بنیه. اما بنیه یعنی بنینیه، یه نون جمعش به خاطر اضافه شدن به یای وحدت من حذف میشه، میشه بنیه. یا بنیه، ای پسران من، ای فرزندان من، ان الله اصطفى لكم الدین، دین رو خدا برای شما انتخاب میکنه، دین رو آدم ها نمیاره، دین رو مراجع تقلید نمیاره، دین رو صاحبان فتوا نمیارن، دین رو کسانی که رجال دین هستن نمیارن، دین رو کسانی که لباس دین پوشیدن نمیارن، دین رو پاپ ها نمیارن، دین رو علما نمیارن، دین رو پیامبر ها هم نمیارن، دین رو امام ها هم نمیارن، دین رو خدا برای شما انتخاب میکنه. فلا تموتن، پس مبادا که بمیرید الا و انتم مسلمان، مگر اینکه شما همه از تسلیم شدگان باشید. جمعه یک و دو، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هرچه در آسمان ها و زمین هست اینها برای خدا تسبیح میکنه. یعنی میگن چه؟ خیلی سخته برای بشر که به اینجا برسه، که میگوین هر کاری تو کردی بی نقصه، هر کاری کردی میشه تسبیح، یه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. چهار رکن اساسی توی اینه: تسبیح، تحمید، تکبیر و توحید. چهار رکن اساس، این تسبیح، تحمید، تکبیر، توحید. سبحان الله تسبیح، الحمدلله تحمید، لا اله الا الله توحید، الله اکبر تکبیر. خب حالا میگه که اینا تسبیح میگن، هرچه ما، هرچه در آسمان ها و زمین، اون خدا کیه که اینا تسبیحشو میگن؟ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. ملک، القدوس، العزیز، الحکیم. چهار تا صفت خدا رو اینجا میاره، یعنی هم فرمان روایی داره بر همه عالم، هم این که قداست و پاکی داره، قدوسه، و هم عزیزه و هم حکیم. با این چهار تا صفت یک کار میکنه، میگه این هوه، هوه همون، این همانی چکار میکنه؟ هوه الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. ببین اینجا منهم داره، میگه اونجا گفت که در ذریه براشون قرار بده رسولا منهم، رسولی رو از خودشون، اینجا میگه رسول من، خب از خودشون. چیکار میکنه؟ یتلو علیهم آیات، تلاوت میکنه بر ایشان آیات رو، خب آیات کی رو؟ آیات همون ملک القدوس عزیز حکیم را. اینه به همه اون صفات برمیگه، و یو زکیه، پاکشون میکنه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ببینید چقدر این کتاب و حکمت مهمه. و به اونها تعلیم میدهد کتاب و حکمت را و انکانو من قبل لفی زلال مبین، حتی اگر پیش از این هم در یک گمراهی آشکاری بوده باشند، اما این میاد با این ترتیب اونها رو هدایت میکنه با تلاوت کتاب، بله با تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت و سرانجام تزکیه. خدا چهار تا صفت داره، ملک و قدوس و عزیز و حکیم. اینجا ملک و قدوس و عزیز و حکیم، اون پیامبر میتواند با صفت ملکیت خدا چکار بکنه؟ آیات رو تلاوت بکنه. و با صفت قدوسیت خدا اونها رو تزکیه بکنه. و با صفت عزت خدا و حکمتش کتاب و حکمت رو اونها آموزش بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.